أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که الاصلو اشتراک و حجت الله و سائر عباد الله في الأحكام والتكاليف، او الاصلو في الشك في الاختصاص عدم الاختصاص. بعد چند مورد عرض شد. در ثانیاً قاعده مثلیت مطرح شد، مثلیت تکوینی و تشریعی مستفاد از آیه انما انا بشر مثلکم، که گفتیم مفادش می شود لی و علیه مثل و مالکم و علیکم. مواردی در زیل این قاعده مثلیت عرض شد، حالا ادامه اون مطلب رو خدمتون عرض بکنیم. گاهی حتی این عدم تماثل و عدم مماثلت مبتنی بر یک دلیلی هم هست. یعنی فرض بفرمایید که دلیلی آمده است، آیه یا روایتی، که از این آیه و روایت برداشت می شود که باید حکمی به نحو اختصاصی برای معصومین ثابت باشد، ولیکن ما در این حال مشاهده می کنیم که اینطور نیست، حکم اختصاصی در کار نیست. مثال همین آیه شریفه تطهیر، آیه تطهیر که در اونجا تطهیر اهل بیت مطرح شده است، اذهب الله عنهم الرجس اهل البيت و یطهرهم تطهیرا. این تطهیری که برای اهل بیت در این آیه شریفه مطرح شده است، خب این سبب می شود که ما فکر بکنیم که اهل بیت علیهم السلام یکی از اختصاصاتشون این بوده است که اینها دچار نجاست نمی شدند. نجاست ذاتی که نداشتن، نجاست عرضی هم دچار نمی شدن. چرا؟ چون اینا محتاج تطهیر نبودند، خدا اونها رو تطهیر کرده بود. یعنی حتی اگر خون یا بول یا چیزهای از این قبیل به اونها عارض می شد، یا مثلا فرض فرمایید که از قبیل حدث مثلا برای اونها رخ می داد، اونها نیازمند وضوع و غسل یا نیازمند تطهیر از خبث نبودند و تنظیف نیاز نداشتند، چون تطهیر الهی شامل حال اونها شده بود. خب این مطلبی است که ما به وضوح مشاهده میکنیم که چنین معنایی نیست. یعنی حتی در این مورد که بحث تطهیر مطرح است، میبینیم که نه، اهل بیت علیهم السلام مثل سایرین بودن، مثل سایرین اینها وضو میگرفتن، غسل میکردن، تطهیر از خبث داشتن، لباسشون آب میکشیدن، بدنشون آب میکشیدن و چیزهای از این قبیل، و اساساً اینجا اختصاصی برای اونها در این جهت مطرح نبوده است. استطرادن و بین الهلالین این رو عرض بکنم که برخی از موارد طهارت و نجاستی که احیانا مطرح شده است از همین قبیله. به طور مثال بحث از نجاست اهل کتاب فرض بفرمایید، نشاید یا نجاست کفار صاحب مثلا، یا نجاستی که برای مثلا ناسبی مطرح شده است که انجس من الکلب، اینها جنبه های معنوی رو احیانا مطرح کرده. البته همیشه اینطور نیست، میخوام بگم بعضی از ما مثلا همین ناسبی اینطور است، جنبه های معنوی رو مطرح میکنه که انجس من الکلب، یعنی اینکه به لحاظ معنوی از سگ نجستره، اما یعنی مثلا اگر برای سگ فرض بکنیم ما خاکمال باید بکنیم، ظرفی که اون لیست زده است، برای اینم مثلا به جز خاکمال باید یه چیز اضافه تر مال هم بکنیم. مثلا فرض بفرمایید اگر اون چند بار از این چند بار اضافه تر خاکمال نیاز دارد، فرض اینطوره یا نه اونطور نیست. فلذا مثلا فرض بفرمایید که شهید صدر علیه الرحمه در ابحاث فقهیشون در کتاب الطهاره، ایشون میفرمان در عین اینکه ناسبی کافر است اما از حیث نجاست و طهارت استثناء از کفاره، فلذاشون ناسبی رو طاهر میدانه و اینکه کافر هم میدانه، اما به لحاظ طهارت و نجاست میگه چون این خودش رو منسوب به اسلام میداند، از همین ادعای انتسابی که دارد او به عنوان از همین طهارت استفاده میشه. قد من چه عرض کنم، حالا با هم ادله‌ای که در جای خودش در کتاب الطهاره ایشون فرمودن، مرادم نیست که بگم این رو حالا ما قبول داریم این فتوا رو یا نه، الان در مقام افتاء نیستیم، میخوام فقط این عرض بکنم که این در جای دیگه هم البته نظیر دارد. حالا برگردیم به بحث خودمون. خب ما اینجا روایات متعددی داریم که از این روایات استفاده میشد که اهل بیت علیهم السلام وضو میگرفتن و غسل میکردن و امور از این قبیل و تطهیر از بفرمایید که خبث هم داشتن، علاوه بر تطهیر از حدث تطهیر از خبث هم داشتن. خب وضو گرفتن اونها که مشهود بوده، عموما اصحاب دیده بودن وضو گرفتن اهل بیت رو، پیامبر خدا و همچنین سایر اهل بیت رو، به هر اونجایی که در مرعا و منظر بوده دیده بودن وضو گرفتنشون، در سفر و حضر احیانا وضو گرفتن 14 معصوم رو، حالا لااقل پیامبر خدا و ائمه علیهم السلام رو خب دیده بودن وضو گرفتن اینها رو، این که واضح هست. غسل کردنشون هم به همین ترتیب، یعنی در باب غسل هم احیانا روایاتی داریم، نقلهای تاریخی داریم که مثلا در اونجا استفاده میشه پیامبر غسل کرده بود آمده بود، یا امیرالمومنین یا اهل بیت دیگر غسل کرده بودن و آمده بودن، کار موردی هم هست که پیامبر خدا آمده بودن که اصحاب بودن که ایشون آب داره میشه که از سر روشون ها و افعال توضیحی از را دادن اینه که چرا غسل کرده بودن، بر تقدیر مراد این هستش که میخوام بگم یعنی اینه غسل میکردن، اینه بود از که غسل نکنن، ولی اگر مثلا کاری انجام میشده و غسل هم واجب میشده و اینا غسل رو انجام میدادن. عرض خواهدتون که یا مواردی از این قبیل، هاکذا تطهیر از خبث، مثلا در نقلی هستش که حالا فرض بفرمایید که امیرالمومنین ازشون نقل شده است از امیرالمومنین امام علی علیه السلام که ایشون فرمودن که من هر وقت به برای قضاء حاجت میرم یه مقداری آب میپاشم به پایین لباسم، به این پایین دامن عربی خودم، دشتاشه خودم آب میپاشم، قطرات است که اگر رفتم برای قضاء حاجت و بعد من قطره آبی روی لباسم دیدم، لکه آبی روی لباسم دیدم، بگم انشاءالله از همون قطراتی بوده که خودم پاشیده بودم و این از ادرار نیست، این برای جلوگیری از، یعنی مطلب که انسان به وسواس نیفتد، دارن یاد هم میدن که این روش این طور هست. خب حالا اگر حضرت فقط بخواد در مقام تعلیم باشد، نیازی ندارد از کیفیت دستشوی رفتن خودش برای دیگران توضیح بده، که همین میتونه به معنی برای مردم مطرح کنه که این طهارت ظاهری خواسته شده نه طهارت واقعی، و برای همین یه روش هم اینه شما این کار رو انجام بدید، آب لباستون بپاشید، اینقدر میکنید. خود این فعل امام هم که در مرعا و مسمع نبوده، مثلا بگیم خب حضرت عملا انجام داده تا مردم ببینن چه کار داره میکنه یاد بگیره، نه خودش حالا دستشویی که نمیاد کسی توجه تماشا نمیکرد، از که هر منظر مبارکتون که به هر حال میخوام بگم، ولی حضرت گزارش میده من در خلوت خودم در خلاء این کار رو انجام میدهم، یعنی بفرمایید که آب به لباس خودم میپاشم. یعنی چی؟ یعنی اون طهارت و نجاست برای ما هم چه مطرح هست، این نیست که فقط برای شما باشه، و حتی طهارتی هم که از طهارت ظاهری ما به همون ترتیب و اینجا شک میکنیم وسواس نمد داشته باشیم و چیزای از این قبیل، به همین شکل رو حضرت اشاره می‌فرمایند. یا در رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی حضرت از دنیا رفتن، خب بعضی از اشخاص اینها آمدن ادعا کردن که پیامبر خدا این طاهر بوده است، نیازمند غسل میت نیست، یه همچین چیزی رو مطرح کردن. البته اون بعضی اشخاص هم در تاریخ مشخص هست که چه کسی هست که یه همچین حرف بی ربطی رو مطرح کرد اینها، و دیگه حالا اینا دیگه کاتولیک تر از پاپ بودن و دیگه صداقتر از آش و خیلی میخواستن خودشون حزب الله نشون بدن و خیلی دیگه مدافع رسول الله، همون کسی که قبلا میگد ان الرجل لا یهجر، حالا این دفعه از این طرف میافتد و مثلا میگد که حتی غسل هم لازم ندارد. خب در اینجا امیرالمومنین مخالفت فرمودن که نه این حرفا چیه، میت اهل مثلا شهید در معرکه هم که نیستش که، لذا حتما غسل لازم داره و حضرت نپذیرفتن و زیر بار نرفتن و حضرت طبق احکام شرعی به همون شکلی که صحیح هستش پیامبر خدا رو غسل دادن و دفن کردن. در باب غسل سایر اهل بیت هم خب ما روایاتی داریم دیگه، سایر اهل بیت که سر روایت داریم هر امام رو امام بعد از او غسل میدهد، یادم ده غسل فاطمه زهرا سلام الله علیها که روایاتی نقل شده است و چیزهای از این قبیل که نشان میدهد که نه در زمان حیات بلکه حتی بعد الممات هم این مسئله ادامه دارد و اونها غسل میت رو لازم دارن. پس در همه این موارد به وضوح دیده می شود که اونها کاملا احکام رو رعایت کردن، یعنی هیچ موردی نبوده است که تخطی بکنن. و این علارغم نزول آیه تطهیره، علارغم نزول آیه تطهیره، یعنی علارغمی که آیه تطهیر نازل شده است، از مخاطبون که در این حال شما مشاهده می فرمایید که اهل بیت علیه مصطفی و سلام این طهارت رو جدی می گرفتن و این گونه نبود است که بخوان محضر مبارکتون که بگن نه چون تطهیر وجود دارد پس نیازمند مثلا غسل و وضوع و چیزهای از این قبیل نیستن. آیه 33 سوره مبارکه احزاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عرضم که نه علی رغم نزول این آیه شریفه در این حال غسل و وضوع انجام می شد. خب این هم مورد دیگر. خیلی خوب، یعنی حالا ادامه همون ثانیاً و اما ثالثاً، ثالثاً ثالثاً در اینجا شک در این است که آیا موردی بیش از مقدار متیقن قن از احکام اختصاصی هم تخصیص خورده و از اختصاصات معصوم هست یا نه. ما یه عام می‌داریم، احکامی که برای همه مکلفین آمده، یه خاصی داریم که بعض الاحکام من اختصاصات المعصوم. خیلی خوب، حالا یه مقداری قدر متیقن است که ذیل خاصه، قطعا از ذیل عام چی آقا خارج شده است و تخصیص خورده. موارد مشکوکی هم وجود دارد که آیا اینها هم مخصص هستن، عام در این موارد هم تخصیص خورده و از ذیل عام خارج شده ان یا نه. در چنین موردی، اینجا چنین موردی محل اجرای قاعده التمسک بالعام فی التخصیص، التمسک بالعام فی الدوران فی التخصیص بین الاقل والاکثر، تمسک به عام در مورد دوران در تخصیص بین اقل و اکثر، در حکم به تخصیص به مقداری که بالقطع والیقین یا با دلیل معتبر در ذیل عنوان خاص قرار گرفته. عرض بنظرتون که اونجا ما در حکم به تخصیص به همین مقدار اکتفا میکنیم و در مازاد در مقدار اضافه تر که مشکوک هست عام به حجیت خودش باقیه، عام به حجیت خودش باقیه و شامل میشه. خب ببینید، ما یک اصل عام میتأسیس کردیم، اون توضیح عرض بکنیم، توضیح این که ما یک اصل عام میتأسیس کردیم و گفتیم اصل یعنی مقتضای ادله مختلف که عام است از اطلاقات و عمومات و ادله خاصه من حیث المجموع مستفاد و مقتضای این ادله این است که اصل عبارت است از اینکه معصومین علیهم السلام مکلف به همان تکالیفی هستند که این دیگه کولارا دیگه باد نمیده ها چی
بله حاج
سلام سلام گفتم رئیس مدرسه آمد الان میگه که چرا شما خواستید کولارا رو پک کنید در صورت این بیشتر از این نمیشه دیگه همینه درش نه خوب دیگه اگه نمیشه که زحمت دارم ما هایی گرم میشه آره
نزدیکتر
چی کنیم باید خیلی خواهد مزرد کنیم من نه من که باید بخوره آقایون الان جا نشستم روشن شو؟ روشن که چه جوری؟ چجا؟ با گوشی تو؟
نه دوازده سال
درست مدیو حالا در سال بله خیلی خوب باش مانعی نداره به حال حتی حک شد حک شد نه محضر مبارکتون که این که هی میگن آقا بیاید این گوشیاتون یه نرم افزاری بذارید تبدیلش کنید به ریموت نمیکنید این کارا رو همینه آقا کرده این کارو شده محضر مبارکتون خیلی خوب مرادم این استش که ما بگیم که در اینجا اصلی که به مقتضای ادله مختلف هم از اطلاقات عمومات و همچنین ادله خاصه من حیث المجموع استفاده می شود این هست که معصومین علیهم السلام مکلف به همان تکالیفی هستند که ما مکلف به اون هستیم و در هر فعلی که از اونها سرزده یکی از احکام تکلیفی خمسه بر اون مترتب می شده مثل همون حکمی که بر صدور همون فعل از ما مترتب می شود پس ما با ایشان در عموم احکام تکلیفی مشترک و مساوی هستیم و همین معنا در احکام وضعی هم جاریه یعنی اگر معصوم علیه السلام بیعی انجام بدهد شرایی انجام بدهد نقل و انتقال ثمن و مثمن صورت میگیرد ملکیت برایشون ایجاد میشه ملکیت برای طرف مقابل معامله ایجاد میشه نسبت به احد العوضین همین در معاملات ما هم جاری است اهل بیت دقیقاً از همین روش استفاده کردن در زوجیت در سایر موارد به همین شکل عمل کردن و از این حس بین اونها و ما تفاوتی وجود نداره اصلا خاطرتون که خب ما این اصلی است که بر بگفتیم مقتضای عدل است خیلی خوب این از یک طرف از اون طرف ما میدانیم که ما من عام من الا وقد خص ما من عام من الا وقد خص و از قضا عندنا دلیل قاطع على اختصاص المعصومین به بعض الاحکام ما میدانیم که هر عام نیست الا اینکه تخصیص خورده و اتفاقا ما در اینجا دلیل قاطع هم داریم همون عامی که میگفت احکام مشترکن میان بابا معصومین این عام هم تخصیص خورده است خیلی خوب پس تا اینجا عام رو پذیرفته ایم تخصیص رو هم پذیرفته ایم خب پس این که فعل معصوم فعل یا ترک فعلی داشته باشد که از اختصاصات خودش باشه این می شود تخصیص نسبت به اون قاعده عام حالا که این طور شد از محضر مبارکتون که قطعا عامی هست قطعا موارد مخصصی هست می ماند یک سری مواردی که اینها مشکوک و تخصیصه مشکوک و از محضرتون که مخصصی هست یا تخصیص خورده است یا نیست در چنین مواردی طبق دلیل میگیم آقا این دوران در تخصیص بین الاقل و الاکثره و ما باید جانب اقل رو اخذ بکنیم و نه اکثر فلذا در موارد مشکوک همان دلیل عام محکمه و عرض محضرتون طبق همون عمل میکنیم و موارد مشکوک ملحق به عام میشود این هم یک بله
این مسئله رو به صورت عامی
خب نه اینجا تخصیص از قاعده است تخصیص از قاعده است دقت میکنید چه عرض کنم یعنی اون قاعده عامه تخصیص خورده است اون قاعده عامه تخصیص الان تخصیص نسبت به او داریم میسنجیم دقت میکنید چه عرض کنم دیروز ما کلیت افعال رو احکام میسنجیدیم بین مکلفین و بین معصوم علیه السلام امروز نه میخواد به قاعده عامه رو بگیم که اصل اشتراکه الا ما خرجه به دلیل خب شما میگید آه این بالاخره اینجا دیروز چیز دیگه هم گفتید اینجا نداریم اون رو بله اون یه مخصص دومیست مخصص دوم کدومه این که بعض الاحکام از اختصاصات غیر معصومین است این مخصص دومه چون الان محل نیاز ما نیست اون مخصص دوم دیگه ذکر نکردیم دقت میکنی پس عام کلی ما عام دلیل عام و کلی ما این هستش که احکام عموما مشترکن میان مکلفین عموم مکلفین و معصومین یه مخصص میاد میگه آقا این سه مورد تخصیص میخوره از اختصاصات معصوم علیه السلام هست یه مخصص دومی هم داریم که چون محل نیازمون نیست بهش اشاره نکردیم اونم میاد که آقا این سه موردم از اختصاصات سایرین از معصومین علیه السلام چه آقا نیست هر منظرتون که فرض بفرمایید یکی از موارد اینه اطیع الرسول اطیع الرسول مخصوص ما مخصوص پیامبر نیست و دقت میکنید چرا پیامبر نه نظر از خودش بخواد اطاعت کند که دقت میکنید اطیع الرسول از احکامی است که ما بر ما واجبه، اطاعت الرسول بر ما واجبه نه از پیامبر خدا. الا فرض حالا مثلا فرض کنم که این هم از این باشه، خیلی خوب، پس بگیم در اینجاست. بله یه وقت از شما اصلا در شمول عام نسبت به چنین مصداقی شک دارید، اصل شمول عام رو در نسبت به چنین مصداقی محل برای اشکال هست، اونجا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه، طبیعتا اونجا عام حجت نیست و از محل بحث ما هم جا خارجه. اما اگر از این قبیل نباشد، هر محضر مبارد این که در خروج این موارد از تحت عام شما شک داشته باشید و قطعی براتون نباشد، در چنین مواردی اصل همونیست که خدمت شما عرض شد. محضر مبارکتون که این قاعده اشتراک. اما حالا میخوایم یه گام بالاتر بریم، هنوز در مقام جواب به اون اشکال و اون شک و شبهه هستیم و اینکه تکلیف ما چیه، اما میخوایم یک گام بالاتر بریم. در قاعده اشتراک ما آمدیم گفتیم از ادله خاصه و ادله عامه در مجموع ما همون مثلیت، مماثلت و اشتراک احکام میان خودمون و معصومین رو استکشاف میکنیم الا ما خرجه بالدلیل. اما میخوایم یه گام بالاتر بریم بگیم نه تنها ما این قاعده رو داریم، بلکه آیاتی از قرآن و ادله‌ای وجود دارد که میگه نه از باب اشتراک، بلکه اساساً شما موظفید از قول و فعل و تقریر معصوم تبعیت و تقلید بکنید. اصلا بس اشتراک مطرح نیست، اینها مقتدای شما هستند، اقتدای به اونها، تأثیر به اونها، اطاعت از اونها و تبعیت از اونها بر شما لازمه. خب در اینجا دیگه از باب اشتراک نیست، از واضحه. یه وقت از شما میگید آقا من و شما با همدیگه برادریم، احکاممون با همدیگه یکیه، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، هر محضرتون که. یه وقت از میگه اصلا بحث مثلیت نیست، علا فرض این که ما مثل هم نباشیم، علا فرضی که ما مثل هم نباشیم، بگیم آقا اساسا ما نه خلقتا مثل هم هستیم، اونا فرض فرمودن که از نور آفریده شده اند، ما یک وجود ظلمانی هستیم مثلا، هم احکام بس کلا میگه آقا اونا یک کس دیگه تافته جدا بافته هستن. علا فرض این که این رو هم بپذیریم و مثلیت رو نپذیریم، اما نمیتوانیم از لزوم تأسی، اقتدا، اطاعت و تبعیت سرباز بزنیم. در اینجا ما سه دسته آیات رو داریم که البته دسته اول یک آیه است و دسته دوم و سوم آیات متعددی است. دسته اول از محضرتون که بله آیه تأسی سوره مبارکه احزاب آیه 21، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخرة وذکر الله کثیرا صدق الله العلی العظیم. خب در این آیه شریفه خدای سبحان می فرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، برای شما در پیامبر خدا اسوه حسنه است. اسوه یعنی الگوی نیکو. لمن کان یرجو الله والیوم الاخره و ذکر الله کثیرا، البته این الگو برای چه کسی است؟ این الگو برای کسی است که خدا را میخواهد، در پی خدا و در پی قیامت است، یعنی اهل مبدا و معاد، به مبدا و معاد فکر میکنه، میخواد مبدا و معاد رو به دست بیاره، مبدا و معاد رو از دست ندهد. چنین کسی اسوه او، الگوی او و مقتدای او رسول الله صلی الله علیه و آله است. خب از این آیه شریفه ما بگیم از این آیه شریفه وجوب التعصی و الاقتداء به رسول الله استفاده می شود، و اگر شما وجوب رو نپذیرید لااقل حسن این رو میپذیرید. ما بعداً آجا چون باید از این آیه مفصلا بحث بکنیم، چون یه بحثی شبهه باز اینجا مطرح میشود، لذا من این مقداری بحثا رو میخوام احاله کنم به انشاءالله بعد، اگر بعدی در کار باشد عرض کنم که احاله به بعد بکنم. اما فعلا فعلا به همین مقدار برای بحث امروزمون این کافیه. بعدن یه بحث دیگری است که اون در جای خودش متعرض میشم و از همین لمن کان یرجو الله والیوم الاخر هم میخوایم استفاده بکنیم، یعنی استفاده جدی تری ببریم. الان فعلا به اون کاری نداریم. شما یا بگید وجوب الاقتداء و التأسی، یا اگر وجوب رو هم نپذیرید لااقل حسن، حسنش از دیگه نمیشه اینو انکار کرد که آیه از آیه حسن و رجحان که استفاده میشه دیگه، علل اقل دیگه دقت من چه از کام. پس این یک آیه لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه یعنی کسی که مورد تأسی و اقتداء قرار میگیره. در فارسی حالا مثلا ما الگو بگیم، در انگلیسی رول مدل میگن، اصلا سرتون که شما هر زبانی بخواید بگید، به هر حال این کسی است که باید مورد تقلید قرار بگیره، مورد تبعیت و مورد پیروی قرار بگیره. این آیه تأسی. مورد بعدی آیات متعدد اطاعت الرسول. به قرآن کریم رجوع بفرمایید، به این معاجمی که کلمات قرآن داره، معجم الفاظ قرآن کریم رجوع بکنید، ببینید مواردی که اطیع الرسول دارد یا اطیع الله و رسوله دارد. حالا گاهی اوقات اطیع الرسول آمده، گاهی اوقات اطیع الله و رسوله. البته اون جایی که اطیع الرسول دارد یه و اطیع الله قبلش دارد، دقت بکنید، اطیع الله و اطیع الرسول. ولی حالا من فعلا با اطیع الله اشکالی ندارم، این تیکه اطیع الرسول. حالا گاهی اوقات اطیع الرسول آمده، گاهی اوقات نه، فعل اطیع او سر الله و رسول با هم دیگه در آمده، اطیع الله و رسوله به این ترتیب آمده است. به هر تقدیر حالا آیات متعددی که اینها این معنا ازش استفاده می شود که فرض فرمایید حالا معروف ترین همین آیه اطیع الله و اطیع الرسول هست، به همین عین همین تعبیر که در قرآن کریم آمده، متعددم هست، یک مورد نیست، از اینها استفاده می شود که از پیامبر خدا باید اطاعت کرد. خب مورد سوم آیات متعدد تبعیت الرسول. آیاتی هم داریم که تبعیت الرسول رو مطرح میکنه، البته تعداد اینها به اندازه اطاعت الرسول نیست، ولی اینا هم متعدد هستن، که باز اینم یکی از مشهورترینش آیه 31 سوره مبارکه آل عمران هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا رو دوست دارید، فتبعونی یحببکم الله. خب در باب هر سه آیه یک نوع استدلال مشترک هست، و اون این که چه در قسمت اسوه، چه در قسمت اطاعت و چه در قسمت تبعیت، اینجا ندارد که فقط در اقوال ما باید پیامبر خدا رو الگوی خودمون در نظر بگیریم. مجموع حیات رسول الله، اقوال، افعال و تقاریر، هر چی که دارد. البته ظهور این معنا و ظهور این حالت تلق در آیه اسوه و در آیه تبعیت پررنگ تره. در اطیعوا لقائل ان یقول، که اطاعت این به دنبال امر و نهی مطرح میشه، و امر و نهی هم معمولا ظهور در امر و نهی لفظی دارد. لقائل ان یقول، که ما در باب اطیع الرسول فقط تبعیت از اقوال رو، اطاعت از اقوال رو برداشت میکنیم، یعنی اوامر و نواهی لفظیه پیامبر خدا. اگر علا فرض این رو بگیم، که البته همین رو هم آقایون قبول ندارن، میگن نه این عمه، دقت فرمایید، حالا علا فرض اگر درباره اطاعت هم ما چنین چیزی رو بگوییم، لااقل درباره اسوه و درباره تبعیت این معنا وجود ندارد. دقت من چه عرض میکنم، اسوه که به نظر میاد خیلی واضح باشه، یعنی الگو، مورد تبعیت. و اگر نگوییم ظهور اسوه در پیروی از افعال اقوای از پیروی از اقوال هست، افعال اقواز اقوال هست، هر مثلا تو که اگر نگیم اقواز، لااقل با هم برابر. و لقائل ان یقول، که اتفاقا اسوه در تبعیت، در پیروی، در بفرمایید تسیه در افعال پررنگ تره و ظهور قوی تری دارد تا در پیروی در اقوال. به هر تقدیر در اسوه که اینطوره، در تبعیت هم به همین ترتیب. در تبعیت به نظر میاد که تلق باشد و شمول داشته باشد و استیعاب داشته باشد نسبت به اقوال، افعال و تقاریر. پس در اینجا در واقع ما یک گام جلوتر رفتیم، بیش از قاعده اشتراک، یعنی علاوه فرض کسی اشتراک و اشتراکی استفاده شد رو نپذیرد یا مثلیت رو لااقل نپذیرد، در اینجا اصلا ما کاری نداریم به مثلیت، چه ما مثل رسول الله باشیم چه نباشیم، ما موظفیم به تأثیر، ما موظفیم مثل این مثلیت که میگم اونجا، چون بحث مثلیت تکوینی هم مطرح بود، دقت بکنید جربم، اگر کسی مثلیت تکوینی را نپذیرد، مثل تکوینی را نپذیرد، دیگه اونجا اصلا کاری به مثل تکوینی هم جاها نداره، علا فرضی که رسول الله یه توافته جدا بافته هم باشد، علا رقم این معنا ما موظفیم به تأثی و پیروی. خب به همین مقدار بسنده بکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صل علی محمد و آل محمد و عجل.